به نام خدا. با سلام خدمت حضار بزرگوار و تشکر از آقای دکتر مرشدلو. موضوع مقاله همونجور که آقای دکتر فرمودن جایگاه تاریخ در سینمای اندیشه‌ورز سیاسی ایران هست. ما در واقع مبنایی که برای شروع این بحث وجود داره این هست که سینما محملی برای روایت اندیشه سیاسی، اندیشه و از جمله اندیشه سیاسی میتواند باشد و چارچوب نظری هم که برای این کار در نظر گرفته شده اندیشه های دلوز هست که سینما رو معتقد هست سینما میتونه به مسئله بیکرانگی متفکری در درون متفکر، یعنی سینما این امکان رو برای هر متفکری میتواند فراهم بیاره که با استفاده از پدیده های همزمانی و همچنین گسترش درونی تصویری درون بتونه خود متفکر رو گسترش بده و تحت سایه خودش قرار بده. سینما با این وضعیت میتونه امکان دسترسی به تفکر ناب رو فراهم کنه و در نتیجه میشه مدعی شد که سینما به جای آن که تابعی از فلسفه باشه در دنیای معاصر تحقق فلسفه است و به تعبیر دیگر با تحقق بخشیدن انضمامی به نظریه های پیش از این انتزاعی در فلسفه آن را تکمیل میکنه. با این روی کرد به سینما، ما در هر فیلم سینمایی یا در تداوم کارکرد یک کارگردان سینمایی میتونیم اندیشه رو جستجو کنیم و به دنبال اون بگردیم. آنچه در این مقاله مد نظر هست جایگاه تاریخ در این نوع اندیشه ورزی هست. تاریخ در سینمایی که میتواند تحقق فلسفه یا حالا به طور خاص اینجا اندیشه سیاسی باشد چگونه میتواند حضور پیدا کند و عمل کند. مطالعه موردی ما هم سینمای ایران است. اما سینمای ایران به این دلیل که از همون آغاز به وجود آمدنش با سیاست در پیوند بوده خیلی زود تونسته اندیشه ورزی سیاسی رو در خودش محقق کنه. نو اولین فیلم سینمایی که در ایران، اولین فیلم ناطقی که ساخته شد دختر لور، ادامه نام این فیلم هست ایران دیروز و ایران امروز، یعنی روایت آنچه در دوره رضا شاه اتفاق افتاده برای پیشرفت جامعه نسبت به دیروز. و این البته ادامه پیدا کرده در فیلم‌های ایرانی، به خصوص در دوره انقلاب اسلامی ما آثار سینمایی رو می‌بینیم که به شدت بر تحولات سیاسی اجتماعی مؤثر هستن، از جمله فیلم گاو، فیلم قیصر، فیلم گوزها و آثار سینمایی دیگری که جامعه رو دچار تحول می‌کنه و خیلی تأثیر داره بر نگرشش به ساختارهای سیاسی و اجتماعی. اما در میان سینماگران ایرانی که اندیشه ورزی سیاسی به نحوی از آنها، من تأکید میکنم به این معنا نیست که ضرورتاً اون سینماگر مثل افلاطون یک فیلسوف سیاسی هست، اما به نحوی از آنها داره فلسفه ورزی یا اندیشه ورزی سیاسی انجام میده، بعضی از این کارگردانان بنمایه های تاریخی رو دستاویز کارش خودشون قرار میدن. آنچه در اینجا ما میخوایم به این بپردازیم گونه های مختلفی هست که از تاریخ و مقولات تاریخی برای این اندیشه ورزی استفاده شد. سه گونه برگیری از تاریخ در سینمای ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی تاریخ به عنوان محملی برای روایت امروزی، دیگری ملودرام تاریخی و نقد رادیکال اجتماعی و سوم موقعیت تاریخی و پرسش از هنجارهای بنیادین. در هر سه اینها در آغاز بحث تاریخ هست، اینکه تاریخ چگونه مورد استفاده قرار گرفته و دلالت اندیشه ورزانه سیاسی که در ادامه همراهش است. اما گونه اول که تاریخ رو به عنوان محملی برای روایت امروزین در نظر میگیره مبتنی هست بر استفاده از حافظه در مقام شاهد و مستند برای رخدادهای گذشته. یعنی سینمایی که با کریستالیزه کردن تصویر امکان حضور همزمان لایه‌های مختلف زمانی رو فراهم میاره، سینماگر با استفاده از این امکان میتونه گذشته و حال رو چنان با یکدیگر پیوند بده که گویی روایت گذشته همانا تصویر اکنون هست. یعنی سینماگر داره اکنون رو برای من میگه اما روایت گذشته رو داره انجام. در این وضعیت برخلاف آثار تاریخی که تلاش دارن روایتگر صرف و بی‌طرف تاریخ باشن، تجربه ها بیش از آن که روایتی از گذشته به اکنون به دست دهند، از اکنون درونی به گذشته بیرونی راه می جویند. اکنون درونی همون حافظه هست و بیشتر از آن که دغدغه پرسش از چگونه ما شدیم را داشته باشند، این سوال را مطرح می کند که ما چگونه می توانستیم یا چگونه می توانیم به آنچه اکنون هستیم تبدیل شویم. گذشته چه اتفاقی درش افتاده اونقدر مهم نیست، مهم اینه که الان که ما اینجا هستیم قاعدتاً گذشته ما چگونه میتوانست باشد که ما رو به اینجا رسونده. به تعبیر دیگر مؤلف در این دغدغه به دنبال آن است که دریابد اکنون که ما این گونه هستیم، فارغ از آن که در واقع در گذشته چه گذشته‌ای رو پشت سر گذاشته ایم، با برخورداری از چه پیشینه‌ای میتوانستیم به اینجا برسیم. بر این اساس سینماگر نیز تصویری از رخدادهای گذشته به دست می دهد که فکر می کند راه را برای اکنون می گشوده است و این کار را بنا به حافظه و فهم تاریخی خیش از موقعیت ها و رخدادهای مختلف تاریخی ارائه می نماید. به عنوان نمونه فیلم ستارخان علی حاتمی را در این گونه شناسی می شود مورد بررسی قرار داد. فیلم ستارخان ساخته علی حاتمی در سال 51 ساخته شده. روایت چگونه مشروط خواه شدن مردمی است که بر پایه سنت‌های قدیم خیش به رتق و فتق امور محله و شهر مشغولند، اما با حضور داروغه‌ها و مشاهده ظلم آنها که برخلاف منظور از حضور داروغه بیشتر بر همزننده نظم مألوف اجتماعی‌اند، دچار چالش‌هایی می‌شوند این مردم. اما این روایت ضرورتاً با آنچه در واقع در گذشته اتفاق افتاده است مطابقت نمی‌کند. یعنی ممکنه یک مورخ بیاد بگه نه، آنچه مردم رو مشروط خواه کرد چیز دیگری بوده. علی حاتمی فعلا با این کاری نداره. همونجور که نقدهای بسیار زیادی بهش شد که تو روایت تاریخ نمیدی، روایت خودت رو داری از تاریخ میدی. و البته او واقعا هم داره این کار رو میکنه. در نتیجه روایتش ضرورتا با آنچه در تاریخ اتفاق افتاده مطابقت نمیکنه. در این فیلم ستارخان از ماهیت مشروطه بیخبر است و از چیستی مشروطه چنین سخن میگوید: راستش تو شهر خیلی صحبت مشروطه و مشروطه چیه، اما من چیزی سر در نمیارم. و وقتی برای او توضیح ساده ای میدن که مشروطه یعنی این که مردم اختیارشون دست خودشون باشه، تنها یک پرسش را مطرح میکنن: ببینم لامذهبی که در کار نیست. در واقع این فیلم فصل اولش که روند مشروط خواه شدن ستارخان هست، مقدمه ای هست برای ورود به بخش بعدی که روند نزول و انزوای ستارخان هست. فیلم بیش از آن که روایت رشادت در راه آرمان مشروطه باشد، روایت انزوای رو به شکست قهرمان پس از پیروزی در نبرد است. مشروطه پیروز شده اما ستارخان شکست خورده و به انزوا رفته. در نتیجه اشاره یکی از منتقدان مبنی بر این که ستارخان حاتمی فردی منزوی و یک ابرمرد تنهاست اشاره درست است، چرا که حاتمی ستارخانی را می شناسد که در زندگی امروزین خیش با آن روبروست. توجه داشته باشین این فیلم زمانی ساخته شده که جشنهای 2500 ساله در ایران داشته برگزار می شده و فشارهای کمرشکن اقتصادی و فرهنگی که به جامعه داشته وارد می شده و همچنین انتقاداتی که به ساختار حاکم بوده، در این وضعیت ستارخان به عنوان نماد این انزوای جامعهی که یک پیروزی رو به دست آورده ولی الان در این وضعیت هست داره به تصویر کشیده میشه. به تعبیر دیگر حاتمی بران است که اگر امروزه ما چنین میزیم، این ناشی از آن است که آنچه در حدود 65 سال پیشتر بر این کشور رفته است چنین روایتی را میطلبیم. در روایت امروزین حاتمی از تاریخ مشروطه، ستارخان همانا جامعه است که مشروطه را در جهت بهتر کردن زندگی خود بدون از کف دادن سنت ها و مذهب میجست، اما امروز در بند همان سیطره ایست که علیه آن قیام کرده بود. یکی از دیالوگ‌های پایانی فیلم ستارخان بعد از اون که زخمی میشه میگه کیا منو میبرن؟ کیا پای من شدن؟ و پاسخ میشنوه همونایی که پاتو شکستن. این گونه نخستی هست که ما در این روایت سینمایی اندیشه‌ای که در برای امروز هست و نقد جامعه امروزین رو داره میکنه، اما با استفاده از تاریخ این کار رو داره انجام میده. گونه دوم وضعیتی هست که در اون ملودرام تاریخی برای ارائه یک نقد رادیکال اجتماعی مورد استفاده قرار میگیره. در این گونه نه تنها ضرورتاً رخدادهای تاریخی آنگونه که هستن روایت نمیشه، علاوه بر این شخصیت یا رخداد تاریخی صرفاً دستاویزی میشه برای کارگردان برای آنچه خودش میخواد رو مورد پردازش قرار بده. در نتیجه یکی از مهمترین مناقشه‌ها درباره تعریف سینمای تاریخی که امکان یا عدم امکان جایگیری فیلم‌هایی در این ژانر است که با بهره‌گیری از شخصیت‌ها و رخدادهای تاریخی به ارائه داستان خیالی از آن می‌پردازند در مورد این فیلم‌ها مصداق دارد. در این گونه آثار مسئله کارگردان غالباً نقد رادیکال اجتماعی است و در این میان اگر سندی تاریخی خلاف داستان مورد نظر کارگردان باشد، حتی این سند می‌تواند مورد چشم‌پوشی قرار گیرد. یکی از مهمترین نمونه‌ها در سینمای ایران برای این گونه روایت تاریخی فیلم روز واقعه هست که فکر می‌کنم شاید همه ما اون رو دیدیم. روز واقعه یک روایت تاریخی مذهبی از واقعه عاشورا ارائه می‌کنه که از جهت نوع پرداختن به مسئله کیستی انسان و چگونگی مواجهه او با موقعیت‌های تاریخی و وجودی قابل توجه است. در این فیلم سینماگر و البته نویسنده فیلمنامه که بهرام بیضایی باشه، روایتی نچندان مألوف از واقعه کربلا ارائه می نماید و با تغییر جایگاه شخصیت های فیلم، قهرمان را از میان معتقدان به آیینی دیگر برمی گزیند تا به این وسیله امکان بازبینی بیرونی این رخداد عمیقا مذهبی را فراهم بیاره. نتیجتا این امکان برای فیلمساز فراهم میشه که نقد رادیکال و وجود شناختی بر جامعه اسلامی مطرح کنه از بیرون. اون همین است که ما در این عالم کیستیم و چه جایگاهی داریم و در هنگامه انتخاب سترگ اخلاقی چگونه عمل میکنیم. اما این فیلم ضرورتاً با امر امروزین سیاسی و اجتماعی مربوط نیست. میتوانیم در لایه‌های وجود شناختی و معرفت شناختی اون رو مد نظر قرار بدیم. فیلم دیگری که در این حوزه به خصوص به لایه‌های سیاسی اجتماعی مرتبط هست فیلم حاجی واشنگتن باز هم از علی حاتمی هست که در سال 62 ساخته شد. فیلم روایت اولین سفیری است که از طرف ایران به آمریکا میره و با وجود اینکه در هنگام عزیمت از ایران با سلام و صلوات فرستاده میشه و صنف‌های مختلف هدیه‌هایی بهش میدن و بسیار ارج می‌نهند این فرد رو، هنگامی که میره به ببخشید این آب مثل همینجور داره انرژی این فکر کنم این سفیر با وجود اینکه بسیار شکوهمند از ایران میره، عمل کردش در آمریکا جوری هست که در نهایت با خفت و خاری از اون کشور رانده میشه. اما آنچه این فیلم رو از ستارخان و فیلم های اسبابیل اون متمایز میکنه این هست که کارگردان در اینجا به جای اینکه پرسش از چگونه چنین شدن ما رو مطرح کنه، در واقع به دنبال اون هست که با طرح تلنگری اجتماعی جامعه رو از خواب غفلت و ناآگاهی از موقعیت خود بیدار کنه. مسئله خواب بودن جامعه برای علی حاتمی یکی از مسائل مهم بوده و در فیلم های مختلفش مورد توجه قرار گرفته. به عنوان نمونه دیالوگ معروفی است که در سریال هزار دستان و بعد در فیلم کمیته مجازاتش بوده و فکر میکنم خیلی از ما این دیالوگ رو شنیدیم. دیالوگی است که در مورد در بازجویی مفتش از افراد شاهد یک ترور در تهران میکنه. از اولی میپرسه در هنگام تیراندازی چه میکردی؟ جواب میده چرت میزدم که یهو سرم سنگین شد. دومی من تو باغچه جات خالی پای بساط بودم. دود. سومی راستش سیخکی دراز کشیده بودم سینکش آفتاب که دیگه هیچی. و اینجا حاتمی از زبان مفتش میگه جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرتی. فرق میان قاتل و شاهد اینه که قاتل شاهد جنایت هم هست اما شاهد قاتل نیست. این جامعه خواب مخاطب هدف علی حاتمی هست و تلاش میکنه بهش بگه در این غفلت و خوابالودگی خودش به چه ذلتی میتواند دچار بشود و تاریخ موقعیت تاریخی دستاویزی است برای ارائه این وضعیت. در واقع حاتمی جارچی بیداری برای جامعه ای است که چنان در توهمات خویش غرق است که خود را قبله عالم میانگارد و بران است که دیگر ملت ها و دولت ها میبایست در کرنش به تمدن و فرهنگ غنی این کشور خواستن احترام ها را رعایت کنند. حاجی واشنگتونی که سفیر ایران در آمریکا هست ضرورتاً آدم بدی نیست، دل رحم مهربانه و از اینکه اعتبار کشورش در جهان افزایش پیدا کنه خوشحاله، اما حواسش نیست که مأموریت اصلی او تنظیم روابط دو کشور است و این تنها در صورتی میسر است که با دقت و ظرافت نظارگر و تعقیب کننده رخدادهای کشور مقصد باشد. اما طرفا که او حتی از مهمترین رخداد در کشور مقصد یعنی تغییر رئیس جمهور، انتخابات برگزار میشه، سفیر ایران خبر نداره رئیس جمهور آمریکا تغییر کرده. فیلم نقدی آشکار بر جامعه ایست که در دوران معاصر در آن زندگی میکنیم و اینکه در روبرو شدن با رخدادهای عظیم جهان مدرن با وجود شگفتی که در نوع رابطه حاجی واشنگتن با تحولات با پدیده‌هایی که در آمریکا می‌بینه بسیار در هم تنیده هست، تلاشی برای بیرون آمدن از کالبد پوسیده خیش نمی‌کنیم و همچنان درگیر پیشبرد کار خود در روابط بعضاً فاسد خود هستیم که به عنوان نمونه گزارشی هست که حاجی واشنگتن از اونجا برای قبله عالم می‌فرسته. در این گزارش حاجی واشنگتن در مورد آمریکا صحبت نمی‌کنه، در مورد اینکه چگونه رئیس جمهور آمریکا مجیزگوی قبله عالم هست صحبت میکنه، که حالا من روایت رو به خاطر وقت نمیخونم. اما فرجام پیش روی ملتی که به چنین توهمی نشسته است و سر از جبه خیش بیرون نمی آورد چیست؟ تاریخ به روایت علی حاتمی نشان میدهد که چنین جامعه‌ای در مسیر سراشیبی خود هر دم سریعتر میتازد و به گرداب در میغلطد. ناهوشیاری و بیتوجهی به نامرادی و شوربختی های مملکت او را تا بدانجا خواهد رساند که زیر دستانش دستیار حاجی واشنگتن به طعنه بر صورتش سیلی حوالت می کند و به حقارت از مأموریت خیش فرا خوانده می شود. برای حاجی واشنگتن تنها یک راه باقی می ماند، تنها بیداری و رهایی از قید ولی نعمت است که می تواند تشخص و احترام را به دو بازگرداند. او جلیقه ضد گلوله‌ای که اونجا بهش هدیه شده بود و میخواست برای صیانت قبله عالم به ایران بیاره رو دور میافکند تا شاید به زودی میرزا رضای کرمانی در رسد و انتقام حقارت را از قبله عالم بستاند. روایت تاریخی حاتمی بیش از هر چیز عریان سازی کجنمایی های ایرانی امروزین است که راهی جز رهایی از مالک الرقاب ها و توهمات ناشی از حضور آنها ندارد. اما گونه سوم گونه ای است که در آن موقعیت تاریخی مبنایی میشه برای پرسش از هنجارهایی که میتواند یک جامعه سالم رو به وجود بیاورد. برخلاف دو گونه قبلی که انتقادی بوده، گونه سوم بیشتر وجه اثباتی و تجویزی داره. هنجارها بر سازنده جامعه نیکسامان هستند و اندیشمند سیاسی در جستجوی تبیین اونهاست. انواع مختلف هنجارها در سینمای ایران تا حالا مورد توجه قرار گرفته، دوستی، اتکای به خود، وفای به عهد، پاسداری از میراث فرهنگی و امثال اینها در فیلم‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته، اما اینجا ما می‌خوایم موقعیت تاریخی رو برای هنجار، تجویز هنجار مد نظر قرار بگیم که نمونه جالبی که این زمینه هست فیلم مرگ یزدگرد بهرام بیضایی هست. نه، این نکته جالب هم این هست که هر سه فیلمی که تا الان ما بررسی کردیم در کشور توقیف شده. این وجه مشترک این فیلم ها هست. مرگ یزدگرد در فیلمنامه مرگ یزدگرد در روزهای پیروزی انقلاب نوشته شده، یعنی دقیقا تحول ساختاری که در سیاست مملکت داره اتفاق میفته، در بوهای اون اتفاق بهرام بیضایی داره روایت خودش رو با استفاده از موقعیت تاریخی ارائه میکنه. قصه فیلم حول حضور یاران پادشاه یعنی یزدگرد سوم در آسیایی میگردد که آسیابان تیره روز با همسر و تنها دخترش در آن زندگی میکنند و البته جسدی نیز در آن هست. کسی نمیداند جسد متعلق به یزدگرد است یا نه، چرا که در ساختار طبقاتی آن زمان هیچ کس از امتیاز دیدن روی پادشاه برخوردار نبود. یاران در جستجوی پادشاه به آسیا رسیدند و اکنون در حال محاکمه آسیابان و همسرش به جرم قتل شاه هستند. اما پرسش طنزآلود آن است که پادشاه کیست؟ آیا جسد متعلق به اوست یا آسیابان؟ آیا آسیابان زنده همان پادشاه است که به طمع همسر آسیابان و با همدستی اوست شویش را کشته و اینک خود را آسیابان جا می‌زند؟ یا این آسیابان و همسرش هستند که به طمع اموال پادشاه او را به قتل رساندند؟ پرسش فیلم بیضایی آن است که آیا به راستی یزدگرد کشته شد؟ یزدگرد به عنوان نماد حاکمیت سیاسی، اما این سوال پرسش بنیادی تر را در خود دارد و آن این است که آسیابان کیست و یزدگرد کیست؟ این پرسش از هویت و ساختار طبقاتی اجتماع از جمله مهمترین مسائلی است که هر اندیشمند سیاسی به دنبال پاسخی درخور برای آن است و بیضایی تلاش میکند با اتکا به روایت خاص خود از تاریخی که بدان مشکوک است. این تاکید خود بیضایی است که من به هر قطعیت تاریخی مشکوکم، با ارائه این روایت پاسخ هنجارین این سوال رو در جستجویون هست. فیلم به صورت تئاتری در فضای بسته برداشته شده، تمام بازیگران در این فضا محصور هستند و تنها در فصل پایانی فیلم است که قهرمانان که به فهمی نوین از روابط اجتماعی رسیدن. اتفاقی که میفته این است که یاران پادشاه در نهایت به این نتیجه میرسن آنچه اتفاق افتاده از بین رفتن اجتماع هست، نه صرف مرگ پادشاه، و در نتیجه جسد فارغ از اینکه جسد کی هست باید بره دفن بشه و دوره جدیدی آغاز بشه. با این صرفا در فصل پایانی اونها میتونن از چارچوب زندان مانند بیرون آیند و با تشییع پیکری که نامش هرگز مشخص نمیشود میتوانند به ورود به دنیای جدید را تجربه کنند. فیلم در این حال روایت تلاش زن برای رهایی نیست هست. زن آسیابان در طول فیلم به نقش پادشاه در میآید و گویی از ترسیم تصویر مرسوم زن خانه نشین بی نقش در اجتماع به رفیع ترین جایگاه یعنی پادشاهی دست میآید. در واقع بیضایی با بهره‌گیری از روایت مشکوک خود از موقعیت تاریخی فرار یزدگرد از مقابل مهاجمان عرب دست اندر پا تصویر جامعه‌ای می‌شود که دچار بحران‌های متعدد هویتی است و در حالی که پادشاه چنان از جامعه دور است که کسی چهره‌اش را ندیده و آسیابان چنان بیچاره است که قوام زندگیش در خطر است و زن چنان مفلوک است که در جستجوی نجات به هر کاری دست می‌یازد، هنجاری را ترسیم می کند که امید به آینده بهتر را برای جامعه نوید می بخشد. اگرچه همچنان مشکوک است و از دوان زن می گوید شما که درفشتان سفید بود چنین کردید، آنان که درفششان تیره است، قوم مهاجمی که داره میاد که شرایط را عوض کند. هنجار مطلوب بیضایی رهایی از پندارهای نازموده طبقه‌مندی اجتماعی و از پستو بیرون کشیدن توان بخش قابل توجهی از جامعه یعنی زنان است. تنها در جامعه‌ای دارای آگاهی انتقادی نسبت به پندارهاست که میتوان هم پادشاه بود، هم آسیابان و هم زن آسیابان و با اتکا به این همبستگی میتوان امید به رهایی از موقعیت دشوار را طلب نمود. در واقع ناآگاهی که نقد عمده حاتمی بر جامعه بود، نزد بیضایی به هنجار آگاهی تبدیل میشه که میتونه مبنای جامعه نیکسانان قرار بگیره. تموم شد این آخرین بحث من از مخواست. در جنبندی من دوباره فقط این سه تا گونه رو میتونم مجددا مطرح کنم. این گونه اول در اون سینماگر خانش امروزین خودش رو از پدیده‌های تاریخی مبنا قرار میده. در گونه دوم رخداد تاریخی مبنا میشه برای نقد بر جامعه امروزین و در گونه سوم هنجارهای برسازنده جامعه نیکسامان با استفاده از موقعیت تاریخی ارائه میشن. من اصرار میکنم خیلی متاسفانه طولانی شد.